أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جلسه گذشته اشاره کردیم که در مورد الف و لام نظریاتی ادبا و اصولیین مطرح فرمودند. نقد و بررسی همه این نظرات از بحث اصولی خارج خواهد بود و ثمره چندانی هم برای اصول یا فقه ندارد، اگرچه بحثی است مهم مخصوصا برای مباحث تفسیری میتواند مؤثر باشد. ما در این جلسه ابتدا فرمایش مرحوم آقای خویی را در این زمین نقل میکنیم، بعد هم تعلیقه توضیحی خواهیم داشت، هم یک تعلیقه نقدی. ایشان در برابر نظری که از صاحب کفای نقل کردیم، که صاحب کفایه فرمود الف و لام همواره برای تزیین است، می فرماید ما اگر به مرتکزات ذهنی خودمون مراجعه کنیم، به تبادر مراجعه کنیم، حقیقت قضیه چیز دیگری است. البته یک راه برای ما برای فهم معنای الف و لام بسته، و اون مراجعه به معادل فارسی در فهم معنای فی از معانی حرفیه. ما می توانیم از معادل فارسیش استفاده کنیم تا متبادر از کلمه فی روشن‌تر بشه، ولی الف و لام معادلی در زبان فارسی یا غیر زبان فارسی هم نداره، پس این راه مسدوده. باید به عنوان یک آشنا به زبان عرب ارتکازات و تبادر را بررسی کرد، به عنوان یک آشنا به زبان عرب و استعمالات کلماتی که الف و لام در اونها آمده به این نتیجه می رسیم که نمی توان همه موارد الف و لام را زینب شمرد به گونه ای که بود و نبودش یکسان باشه. حساب عهد ذهنی رو کنار می‌گذاریم، در غیر عهد ذهنی الف و لام معنا دارد، چنان که اسماء اشاره معنا دارد، منتها از نظر ادبی ممکن است اونها را اسم و الف و لام را حرف بدانی. معنای الف و لام همون چیزی است که ادبا فرمودند تعریف، و به عبارت دیگر اشاره. همچنان که اسم اشاره مدخول خودش را تعریف می کند، تعیین می کند، حالا در هر موطنی که باشه اون مدخول، الف تعیین و تعیین تعریف در هر موطنی که باشه، الف و لام هم همین. شما می توانید به زید خارجی اشاره کنید، بگویید هازا زید، می توانید به یک کلی اشاره کنید، بگویید هازل کلی، در حالی که موطن زید خارجه، موطن کلی ذهنه، ولی هازا میاد. حتی شما میتوانید با کلمه هازا به معدوم اشاره کنید، مثلا بگویید این قول را کسی نگفته است، این قول را کسی نگفته است. همچنان که هازا میگویید مواطن مدخول هازا فرق میکنه. می توانید الف و لام هم بگویید، موطن ها متعدد باشه. گاهی اشاره کنید به جنس، اکرم رجل، اکرم الانسان، گاهی اشاره کنید به عهد خارجی، گاهی اشاره کنید به عهد حضوری. اگر جنس باشد الف و لام اشاره به جنس، تعیین و تعریف یعنی همین. حتی استغراق که بعداً بحث خواهیم کرد اشاره است به استغراق. این مقدار از دلالت الف و لام مطابق ارتکاز و وجدان در استعمالات عرفی است. این در غیر عهد ذهنی. اما ایشون فرمایش آقای آخوند را در عهد ذهنی بالخصوص میپذیرند، یعنی الف و لام در عهد ذهنی بشود تزیین. چرا؟ ایشون میفرماید با همون مثالی که این چند روز داشتیم، فرقی بین لقد مررت علی اللئیمه یسبنی که الف و لامش عهد ذهنی باشد، با مررت علی لئیمن یسبنی بدون الف و لام معنا واحده. چیه معنا؟ میفرماید و هو المبهم غیر المعین فی الخارج، و لام تعیینش نمی کنه. اینجا زینت حرفی نداره، اما در بقیه موارد نه. اما ما هم آقای خویی رو تمام کردیم، حرفی دارید بفرمایید.
در این اگر با تنبیه بیاره، حالا اون اصل این قضیه یه شخصی به من لعن گفت، توهین کرد یا سلطونی کرد و رفت بیلعی کنه، این میخواد به اون شخص رو حتی خودم هم نمیشناختمش. یه تفاوتش در اینه، اگر خودم بشناسمش و عهد ذهنی
اگر بشناسمش نمیتونم بگم مرر تو علا لعیمن یا سلطونی؟
نه، میخوام اون طرف
بگیم
که من
نه، از کل خیلی قاطعانه میگه، خیلی قاطعانه.
اما
تو
که مخاطب
نمیفهمد که شما این درسته. بله، ایشون میگه نه، ایشون خیلی قاطع. خب بله، عرض کنم جانا بله، یا با تنوین یا با الف و لام، یعنی این فقط یه بحث ادبیه که شما معرب را یا باید اضافه کنید یا باید تنوین بیاورید یا الف و لام، یا ادبیه. یعنی به جز یک نکته صرف ادبی شما درش، این همون میشه تزیین دیگه. این تزیین نیست که بار معنوی نداره. به شما گفتن معرب را یا باید تنوین بیاورید یا باید اضافهش کنید یا الف و لام بیارید. این هم اینجا حالا گاهی میگه مرر تو علی لئیمن، گاهی میگه مرر تو علی لئیم، همین. و الا مرر تو علی لئیم با مرر تو علی لئیمن تفاوت معنوی نداره، سیانه بوده علف و لام و نبودش.
امتونه از بودیم که این صرف مدعاست،
دلیل برای اینکه چرا هدف رو میگیره یا چرا فلان میگه این دلیل دیگری نیست.
خب چیه؟
ما یه تعمیم داریم، یه تعمیم تنظیم میاریم، یه وقت مثلا تعمیم برای این میاریم که وحدت رو مشخص بکنیم. یه وقت هم هست الف لام میاد. این الف لام درسته که یکی از راه‌های استعماله، اما یه دلیلی داره. یعنی توی معانی
آفرین. یعنی به جهت رسوندن یه معنایی داریم این کار رو انجام خواهم گفت. احسان عرض کردم این بحث فقط و فقط یه ثمره تفسیری شما میتونید برش مترتب بکنید، نه ثمره فقهیه به اون معنای. یک زمانی ما گفته بودیم بلان آقایون درسته اسمش اصول فقهه، ولی در اینجا خیلی از مباحثی که در فقه اصطلاحی تنها به درد نمیخوره، حتی در فهم آیات در تفسیر هم کاربرد داره ما مطرح میکنیم. درسته اسمش اصول فقهه به این معنی که اکثر مباحث در اصول فقه میاد، این جزء مباحث بی ثمره نیست که هیچ ثمره ای نداشته باشه. در فهم آیاتی که مشتمل بر الف و لامه تأثیر داره، چجوری باید این الف و لام های قرآن کریم را معنا کرد، ولو عملا در فقه شما نتونید یک ثمره فقهی برش مترتب کنید. نه خب بشه اشکال نداره، ای کاش همه مباحثی که گسترده است اینجوری باشه که ثمره داشته باشه، منتها حالا ثمرهش ولو در علم دیگری به نام علم تفسیر. ما هم به اندازه اول بحث گفتم که همین ثمره رعایت بشه و الا اساسا خیلی از نظریات در اینجا هست که ما هیچ اشاره‌ای بهش نکردیم و نخواهیم کرد، چون به قول شما ثمره فقهی نداره. اما به اندازه‌ای که در تفسیر و فهم آیات و قرآن به تواند مؤثر باشه جایی ندارید مطرح کنید الا در اینجا، همینجا مطرحش بکنید و تمامش میکنید. فقه هم از قرآن میگیم، منتها در آیات الاحکام حالا هر کدام از اینا باشه چندان ثمره‌ای عملا نداره، همون آیات الاحکام رو میفهمید اما ثمره فقهی نداره. این فرمایش آقای خویی. ما یک تعلیقه، چند تا تعلیقه توضیحی را ابتدا عرض کنیم و اون این است که این فرمایش ایشان تأیید می شود به اون چه متخصصین فن ادب فرمودند. یکی از اشکالات بعضی از اصولیین در این گونه مباحث اینه که یک تحلیل ذهنی مجرد از مباحث ادبی می کنند، تحلیل عقلی. بدون هیچ پشتوانه ای از اونچه ادیبان گفتند. این به نظر ما اشتباه. میتوان تحلیل اصولی و فنی کرد اما با پشتوانه اونچه متخصصین فن در اینجا بیان کرده اند، از اینا نمیشه چشم پوشی کرد مگر اینکه با دلیل بگید اشتباه کردن. همه گفته دارم به عنوان نمونه عرض میکنم. ابن مالک میگوید الحرف و تعریف او لام فقط فنمتون عرفت قل فیه نمت. خب این بیت نشون میده که معنای حرفی بودن رو باید رعایت بکنی در ال تعریف، و بیت های بعد هم صریح هست در این که الف و لام تعریف یا لام تعریف، حالا طبق دو نظر که آیا الف و لام یا لام به تنهایی، غیر از الف و لام زینته و اینها فرق داره. مراجعه کنید به الفیه. و غیر از الف و لام اضطراره که مثلا در یه شعری به ضروره اضافه بشه. و غیر از الف و لامیست که زیاد میشه لازمن، ولی معنا نداره. بله الذی الان الذین و امثال ذلک. اینا رو که میگه بعد میگوید و بعض الاعلام علیه دخلا. توجه کنی، بریم سراغ سیویتی دوباره. للمح ما قد کان انها نقلا کالفضل و الحارث و النعمانی فذکر رضا و حذفه سیان. خوب عنایت کنید، برداشت از اشعار ابن مالک اینه که یک الف و لامی داریم به نام الف و لام زینت که از نظر ادبی توجه کنید بود و نبودش یکسانه، ولی همین الف و لام زینت معنا داره. اشتباه بعضی از آقایون این است که خیال میکنن الف و لام زینت که شد و ابن مالکم گفت فذکر رضا و حسبه سیانی دیگه معنا نداره. نه معنا داره. معناش چی بود؟ گفت للمح ما قد کان انها نقلا. وقتی میگیم الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، با حسن و حسین سیدا شباب اهل الجنه معنا فرق میکنه. یه نکته لطیفی در علی حسن هست و علی حسین و اون مناسبت این دو بزرگوار با حسن و زیبایی. اینو با چی میاریم افاده میکنیم به مخاطبمون؟ باید علف الان. اگر گفتن نعمان همینه، اگر گفتن الفضل همینه، با فضل فرق داره. الفضل میخوام یک رابطه بین این فضل نام با فضل و فضیلت به اصطلاح بیان بکنی اشارتن. و معنای الف و لام زینت بگو بقیه شو. این نیست که ذکر رضا و حذف حسیانی یعنی از نظر معنا هم فرق نمی کنه، یعنی از نظر ادبی اشکالی نداره. بیارید یا نیارید، بعضی از جاها از نظر ادبی الف و لام آوردن باید بیاد، بعضی از جهان نیامد هم نیامد از نظر ادبی اشکالی نداره. اینه، اینه معنای الف و لام زینت. و این رو از این جهت عرض میکنیم که این که در کلام آقای آخوند و دیگران میفرماین زینت، اگر مرادشون از زینت این است که اصلا معنا هیچ تغییری نمی کند، این قابل قبول نیست. معنا تغییر میکنه. از نظر ادبی الف و لام زینت ذکرش و حذفش یکسان. این یه نکته. نکته دومی که عرض میکنیم اینه، در اضافه و توضیح بیشتر فرمایش ایشون، به نظر می رسد باید یه اضافه ای کرد به کلام ایشون، مثل همون نکته اول که اضافه بود، و اون این که بگوییم موضوع اله همه ی الف و لام ها غیر از الف و لام موصول که اون اسمه، اصلا بحثش جداست،
غیر از الف و لام موصول موضوع له اشاره است. منتها خواهش میکنم خوب دقت کنید تا انشاءالله به عمق مطلب برسید. منتها یه مصداق اشاره جنسه، یه مصداق اشاره استقراقه، یه مصداقش اهدف با سه قسمش. البته حالا عهد ذهنی رو فعلا بحث نمی کنیم ایشان هم نیاورد، ولی یه مصداقش عهد ذکری، عهد خارج. حالا به من رو ببینم با این بیان چه نوع اشتراکی درست کردم؟ اشتراک معنوی احسن. پس الف و لام موضوع لهش در غیر موضوع اشاره است به نحو اشتراک معنوی. حالا در مشترک معنوی مثل مشترک لفظی ما قرینه میخواییم گاهی، منتها قرینه ای که در اشتراک می آورند با قرینه ای که در مجاز می آورند متفاوته. اسمشو می دونید بگید چیه؟ در مجاز بهش میگن چی؟ صارفه. در اینجا بهش میگن چی؟ معین. اینجا ما قرینه می خواهیم اما نه مثل مجاز قرینه صارفه. توجه. و نه مثل جاهایی که یک کلامی اساساً معنا ندارد الا با قرینه. اینجا قرینه می‌خواهیم. چه نوع قرینه‌ای بگید؟ قرینه معین. و اونهایی که فرمودند و دیروزم نقل کردیم که الف و لام هیچ معنایی ندارد، قرینه است که معنا می‌دهد، خط فرموده‌اند بین این دو نوع قرینه. بله، الف و لام قرینه میخوام برای این که بگیم جنسه، اونجایی که طبیعت رو نشون بده قرینش. الف و لام قرینه میخواد برای این که بگیم استقراقه، مثلا الا بیاره بعدش که دیروز گفتیم دیگه اینا قرینه است. اما این قرائن نیست که به جمله معنا میدهد. این الف و لام است که معنا میدهد. منتها الف و لام معنا میدهد، بگید با چی؟ با قرینه معین. دیگه همه اون حرفایی که تا دیروز از قول اعاظم نقل می کردیم جواب داده شد. خلط کرده ان بعضی از این حضرات بین القرینه ای که معنا می دهد به کلام و قرینه ای که معنا رو مشخص می کند، نه معنا می دهد. قرینه ای که در الف و لام هست معنا رو مشخص می کند نه معنا می دهد به کلام، که الف و لام اصلا هیچ کاره باشه. شما میگید مرر تو به اسدن، خب و قال لی، یه قالبی میشه اینجا قرینه صارفه است که میگوید این اسد حیوان مفترس نیست. بدون این قاللی مررتو به اسدن به تنها اصلا معنا نداره. یا یه جا اگر فرض کنید یک کلمه مثل الف و لام، یک کلمه مثل هر چی دیگه اصلا معنا در کلام نداره، زائده زائده زائده، شما باید با قرائن معناش کنید، اینا قرائن معنا کننده است. اصلا من اسم صارفه و معینه نیام که اشتباه کنیم، اینا قرائن معنا کننده یک کلامه. یعنی بردارید اساسا کلام معنای قابل قبولی نداره، اما گاهی کلام معناشو گرفته، بین مصادیق گیر کردی. حالا چه مصادیق؟ به نحو اشتراک لفظی، چه مصادیق به نحو اشتراک معنوی مثل مورد بحث ما. درست شد؟ اینجا الف و لام کارش تمامه، او قرینه‌ای که میاد مشخص میکنه کدام یک از مصادیق را شما مورد لحاظ دارد. حالا ما حتی اصرار هم بر اشتراک معنوی نداریم، اگرچه خلاف اصل اشتراک لفظی، ولی اگر کسی هم بگوید اشتراک لفظی است، باز هم مشکلی به وجود برای ما نخواهد آمد، چون اشتراک لفظی هم محتاج به قرینه است، ولی خودش معنا داره، این معنا داره، مقصود از این رو با قرینه روشن میکنه. با این دو نکته‌ای که عرض کردیم، محل رد و قبول بسیاری از حرف‌ها روشن میشه و ما از نقل و بررسی همه اونها چشم‌پوشی میکنیم، هیچ نیازی دیگه نیست با این بیانی که عرض کردیم. این تا اینجا تکمیل و توضیح کلام آقای خویی، هم تکمیلش کردیم با این دو نکته هم توضیح. اما اون تعلیقه نقدی همونیست که این دو بزرگوار فرمودن، بلکه سه بزرگوار شد با توضیحی که آقای گرزی اضافه، و اون این است که حساب عهد ذهنی را جدا نکنید. حرف آقای آخوند حتی در عهد ذهنی هم قابل قبول نیست، حتی در عهد ذهنی متکلم در دو مقام قرار میگیره. یک، در مقامی که کاری نداره اون لعیمی که سب کرده، اندهو یعنی اند المتکلم، شناخته شده باشد یا ناشناخته کاری نداره از مویجه، اصراری نداره بر اینکه من اون را میشناسم. اینجا میگه مرر تو علا لعیمن یا صبح، برای مخاطب مجهوله، ممکنه برای خودش معلوم باشه، ولی در مقام، خوب دقت کن و قدرشو بدانه، افاده این معلومیت نیست. اینجا چه میگه بگید؟ مرر تو علا لعیمن یا صبح کنید، این یه مقام. دو، میخواد بگه من اونو میشناختم ولو اسمشو برات نمیارم، ولو نمیخوام تو بشناسیش، ولی من میشناسمش، میخوام اینو افاده کنم که من میشناسمش، معهود ذهنی منه. اینجا میگم چی؟ مررت علی اللئیم یسبنی. این که مرحومای خویی میفرمایند ذکره و حذفه اینجا سیگان است، نه معنا فرق کرد. نتیجت الکلام غیر از الف و لام وارد بر جمع که هنوز بحث نکردیم، ما الف و لامی که مورد بحثمون باشد و در استعمالات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام هست، هیچ کدام را الف و لام زینت به اون معنایی که اصلا هیچ معنایی ندارد و معنا رو بعد از قرائن فهمید، نمیدانی؟ بله، در بعضی از موارد الف و لام زینته، اون الف و لامی که بر بعضی از اعلام وارد میشه، ولی زینت بازم به اون معنا که چی گفتم؟ از نظر ادبی ذکره و حذفه سیان، نه از نظر معنوی. هازا تمام الکلام در الف و لام غیر وارد بر جمع. و اما الف و لام وارد بر جمع که میگن جمع محلا به لام، عرض کنم بگونو گفتم خودتون مطالعه کنید. چشم بذارید بعد از در چشم بعد از در. جمع محلا یا معرف به لام مورد بحثه کایا دلالت بر عموم میکند یا نه. اینجا دیگه بحث اطلاق نیست، عرض کردم چون الف و لام رو آوردیم یه حاشیه میذاریم از بحث عموم به اینجا، ولی این بحث باید در کجا مطرح بشه؟ در عام و خاص، نه در اینجا. ولی چون الف و لام رو مطرح میکنیم اینم اینجا میاریم، آیا خوندم اینجا آورد. آیا الف و لام وارد بر جمع معنای کل داره؟ العلماء یعنی کل العلماء، جمیع العلماء یا نه؟ اگر دارد کجا؟ یک احتمال این است که بگیم اصلا واضع وضع کرده است الف و لام وارد بر جمع را برای افاده عموم، باید دنبال اثبات گشت که آیا چنین وضعی صورت گرفته یا نگرفته. احتمالش هستش، مشکل عقلی براش نیست. حالا صبر کن، اگر عدد ادبای عرب میگن چرا دو میگم اثبات میگم مولانا همونه. دو این که بگوییم نه الف و لام معناش همون اشاره است، حتی الف و لامی که وارد بر جمع میشه بازم معناش اشاره است، منتها اشاره به چی؟ باید اشاره به یه مرتبه‌ای بشه. شما بگید سه که اقل جمعه، میگم چرا چهار نه؟ چهار چرا پنج نه؟ همینطور چهار نفر از علما چرا پنج نفر نه؟ چرا شش نفر نه؟ چون هیچ یک از این مراتب تعیینی درش نیست، باید بگوییم مرتبه ای که همه اینها را شامل بشه که جانشین لفظ چی بشه؟ لفظ کل بشه. اینم دوتا. احتمال سوم این است که بگیم نه الف و لام به تنهایی وضع برای این مطلب شده. بلکه هیئت جمع محلا بلام وضع برای افاده عموم شده. خود هیئت وضع شده برای هیئت العلماء الفضلاء و امثال ذالک وضع شده برای افاده جمع. در منتقل اصول می فرماید کلون محتمل. در کفایه و محاضرات انقلت هایی رو بعضی از این وجوه هست. اون چه که مهم است اصل دلالت الف و لام وارد بر جمع است علل عموم. این حرف منتقل اصول ها. حالا به وجه اول باشه، به وجه دوم باشه، یا وجه سوم، خیلی مهم نیست. مهم اصل دلالت بر عموم داشتنش. این هم توضیح بحث الف و لام جمع. اگر حالش بود فردا یه نکته ای را عرض میکنیم و بحث فردای ما نکره انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شما حرف مرحوم اصفهانی چجور فهمیدی اول به من بگو؟ نه بگو خودت اگر میتونی. حالا از اون تقریب